بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و صفات خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض میکنم که من اگه خواسته باشم در محور سوم فتاوای اینها را مطرح کنم خیلیه. فقط من دو سه نکته اشاره کردم. بله. فتوای رافعی و فتوای خالدی که الان میخوام اشاره کنم و فتوای عزامی، اینا هر سه نقل کردن جواز این نظر را و توضیح دادن و در برابر ابن تیمیه و طرفدارانش موضع گیری کردن. جالب این است که بدانید خالدی در کتاب صلح الاخوان یه مطلبی رو نقل میکنه، میگه که نظر دایر مدار نیت ناظره. اگر قصد ناظر این باشد که نظر کند برای خدا، قصدش وجه الله باشد و ثواب این کار به اون منظور اون شخص برسد، اون شخصی که برای اون نظر کرده است، و احیا هم استفاده کن از این چیزی که نظر کرده، از گوسفندی رو نظر کرده، طعامی رو نظر کرده. خالدی از اهل سنت میگه اگر این باشد هیچ اشکالی ندارد و باید به نظرش وفا کند. بعد میگه این حرف من نیست، میگه اذرعی از علمای اهل سنت، زرکشی از علمای اهل سنت، از باز ابن حجر هیثمی مکی و قبانی بصری و نووی، علاءالدین حنفی، خیرالدین رملی حنفی، شیخ محمد غزی و شیخ قاسم حنفی، میگه همه اینها گفتن اشکالی ندارد اگر نظر برای کی باشد، لله، ثوابش هم برای اون صاحب قبر، خواه رسول الله یا هر یک از ائمه طاهرین یا هر یک از اولیاء الله صالحین باشد. میگه زنده هم از این نص استفاده کن. میگه اشکال نداره. میگه علمای مذاهب این حرف رو زدن. عزامی شافعی حرف باز جالبی داره، میگه اغتر به کلام ابن تیمیه بعض من تأخره. میگه متاسفانه بعضی از کسانی که بعد از ابن تیمیه آمدن به حرف ابن تیمیه گول خوردن، در تأثیر حرف ابن تیمیه قرار گرفتن. کی؟ از کسانی که مبتلا شدن به همراهی او، مبتلا شدن به مصاحبت با او، و در واقع حرف ابن تیمیه تلبیسون فی الدین. میگه ابن تیمیه داره تزویر میکنه، داره چهره رو تغییر میده، تلبیسون فی الدین و صرفون. میگه میاد اعتقادات مسلمین، نیت مسلمین را به یه طرفی میکشونه که اصلا مسلمان عقیدش این نیست، نیتش این نیست. میگه کسی که با وضع مسلمین و نیتاشون آشنا باشد میدونه که مسلمان وقتی که نظر میکند گوسفندی را، ذبیحه را برای نبی نظر میکنه، برای ولی نظر میکند، این مقصودش صدقه است از طرف اونها و ثوابش را خداوند عز و جل به روان پاک اونها نثار کنند. و می دانند که اجماع اهل سنت بر این منعقد است که صدقه برای احیا فایده دارد، صدقه برای انبات هم فایده دارد و احادیث در این زمینه زیاده. فرقان القرآن صفحه 33 این مسئله را اشاره کرده. من به فتاوای اهل سنت به این مقدار اکتفا بکنم. بازم میگم از نظر ما، برای بار چندم تأکید میکنم، از نظر ما مشکل حل است. نظر ما هم باز برای خداست و اهدای ثواب برای بالاخره اولیاء الله صالحین.
بله، خیلی متشکرم. این نکته بسیار مهمی بود از عطاری، تأکید کردید که اگر ما در بیان فتاوای مشروعیت موضوع نظر از منابع اهل سنت استفاده میکنیم و نظر فقهای اونها رو بیان میکنیم، به این معناست که میخواییم به وهابیون بگیم اون چی که شما ادعا میکنید پیوستگی وجود داره بین نظرات شما و گذشتگانتون و به همین جهت اسم خودتون رو سلفی میذارید، این کاملا مردود و رده. همین رو میخواییم بگیم. پس این نظریست من در آوردی، نظریست که خود این آقایون روش تأکید دارن، یک در حقیقت برداشت کاملا شخصی و موردی و گروهیه. بله، خیلی متشکر.
وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين من عليه الشمس ردت مرتين صل يا ربي صل يا ربي صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
اللهم صل على محمد و آل محمد. درود میفرستیم بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان مطهرش. انشالله که ما پیروان شایسته برای اون بزرگواران باشیم. خوب استاد، استفاده میکنیم در برنامه های بیراهه مجموعه‌ای که در نقد عقاید وهابیون از رادیو معارف تقدیم علاقمندان میشه، مباحث متنوعی را حضرت عالی در نظر گرفتید در محورهای مختلف که ما قطعا استفاده کردیم، شنوندگان عزیز هم همینطور. خب استاد، بحث نظر رو فکر میکنم دیگه کافی باشه، یعنی در محورهایی که شما در نظر گرفته بودید مطالب به دقت گفته شد و مشخص شد که اعتقاد وهابیون در این زمینه هیچ ارتباطی با گذشته های مسلمانان نداره، چه اهل سنت خب شیعیان هم که مشخص هست. اگر موافق باشید بحث روشن کردن نور و چراغ بر روی قبور، که این هم یکی از موضوعاتی است که خیلی اینها روش حساسن و روش دست گذاشتن. خب بفرمایید استاد.
یعنی تا اینجا تعقیب کردم.
بله. خیلی
دنبال کردم. و جالب این است که بدونید الان قبر شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که خب ذریح و بالاخره بارگاهی دارد، یک چراغ روش نیست. تاریکه، تاریکی محض. و قبرستان بقیع را هم سعی کردن که داخل قبرستان چراغی نباشد، نوری نباشد. حالا ممکنه مثلا در حاشیش یک مقدار، اما نگاه بکنید که داخل قبرستان اصلا چراغ نیست، نور نیست، لامپ نیست. حالا این از کجا نشأت میگیره؟ از یک روایت، یک روایتی که نه بخاری نقلش کرده، چون روی بخاری خیلی نا تاکید دارن، نه مسلم نقلش کرده، این صحیحی نقلش نکردن، این نسائی نقل کرده که لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسروج. به این اسناد میکنن که پیامبر اکرم لعن کرد اون زنهایی که قبر زیارت میکنن و کسانی که قبر به نام مسجد قرار میدن و کسانی که چراغ روشن میکنن و روی قبر. خب اولا این روایت ضعیفه، من تفصیلش رو بالاخره خواهم عرض کرد. این روایت مشکل داره، این روایت رو حاکم به دو سند نقل کرده، به ابن عباس منتهی میشه، در هر دو سندش هم شخصی است به نام ابو صالح، ابو صالح باذان، نه ابو صالح سمان، ابو صالح باذان در این سنده. و خود علمای رجال اهل سنت این ردش کردن. ابو حاتم گفته که لا یحتج به حدیث این آقا، به حدیث نقا احتجاج و استناد نمیشه کرد.
استاد من عذر میخوام صحبتون قطع میکنم، چون ممکنه شنوندگان برنامه از سطوح فکری مختلفی برخوردار باشن. علم رجال یکی از علومی است که افرادی که در سلسله سند حدیث هستند وضعیتشون رو مشخص
می‌کنه
و با توجه به این موضوع ما تشخیص میدیم که اون حدیث و اون روایت روایت درستی هست، قابل استناد هست،
یعنی معیار صحت و بطلان حدیث.
بله.
علم رجال است دیگه.
حالا این فردی که شما اسم میبرید که فلان کس هست یا فلان شخص هست، اینا افرادی هستند که یک بیک اسمشون در کتب رجالی اومده.
بله. یعنی این حدیثی که وهابی ها بهش استناد میکنن و عمل هم میکنن و بر اساس اون الان قبر پیامبر اکرم روش چراغ نیست، اصلا ذریح مقدسه ایشون چراغ نداره، لامپ نداره، خاموشی مطلقه. خب استناد به این روایت میکنن و این روایت را نسائی نقل میکنه و خود نسائی در کتاب بحثای رجالیش میگه این شخص، یعنی بالاخره آقای ابو صالح، لیس به ثقه. میگه ثقه نیست. ابن عدی میگه که نمیشناسم کسی از گذشتگان که به روایت این آقا عمل کرده باشد. یعنی همه از روایت این آقا بالاخره اعراض کردن. لم اعلم احدا من المتقدمین رضیه، یک نفر را سراغ ندارم که این آقا را قبول داشته باشد. خب پس روایتی را که آقایان وهابی بهش استناد میکنن و متاسفانه عمل هم میکنن، این روایت از نظر سند مشکل داره. یک اشکال دوم، این روایت رو خب بر فرض صحت سند ما حملش میکنم بر غیر قبور انبیاء، غیر قبور اولیاء، غیر قبوری که دلالت از شرع بر ما رسیده است که تعظیم اینها لازم است، تعظیم اینها چه زندهشون و چه مردهشون. خب پیامبر اکرم همونطوری که در حال حیات تعظیمشون بر ما واجب بوده، بعد از حیاتشون هم وقت مماتشون هم تعظیمشون برام، و این از مصادیق تعظیمه،
اصلا شعائر الهی هم محسوب میشه. بله.
خب پس یعنی بر فرض که روایت درست باشد که نهی کرد از چراغ روشن روی قبر، قبور افراد معمولیه بر فرض که ما روایت شما بپذیریم،
که ما روایت قبول نداریم،
نداریم اصلا. بله. خودشون قبول ندارن. خب باز نکته سوم، بر فرض این که این روایت درست باشد، بر فرض و معناشم همین باشد که ازش فهمیده شده باشد، همین میکنیم در صورتی که از این چراغ روشن کردن نفعی نباشد، یعنی صرف دست تزیه اموال باشد، هدر دادن اموال باشد. اما اگر از اون چراغی روشن بشود، قرآن خوانده بشود، ادعیه خوانده بشود، نمازی خوانده بشود، زائرین از این نور استفاده کنند، کسانی که شب اونجا مون از این نور استفاده بکنن، خب این را خود اهل سنت میگن نه مکروهه و نه حرامه. عزیزی از علمای اهل سنت، سندی از علمای اهل سنت، شیخ حنفی، شیخ علی منصور، همه این حرف زدن که اسراج چراغ روشن کردن بر قبر اگر نفعی برای زنده ها داشته باشد، نه تنها اینکه حرام نیست بلکه مکروه هم نیست. باید شاهد میارن. خود پیامبر اکرم شبی بالاخره رفتن برای قبرستان بقیه همشون چراغ بردن. شما که میگید که بالاخره اسراج بر قبور جایز نیست، این پیامبر اکرم اون شب را نورانی کردن. درست. خب اما سیره مسلمین، سیره مسلمین برخلاف حرفیست که آقایون میزنن، پس استدلالشون به روایت رد شد. حالا محور دوم، سیره. من سیره مسلمین نقل میکنم از زمان هنوز ابن تیمیه دنیا نیامده بوده، 300-400 سال قبل از اینکه ابن تیمیه دنیا بیاد، روش مسلمین این بوده که بر روی قبرها چراغ روشن میکردن، قبرهای شخصیت های معروف خودشون.
بله. حالا اگر این کار اشکال داشت، قطعا علما و فقها ها با تذکر میدادن، اینگونه نبوده.
نه، و خودشون میگن ما تابع سلفیم. من برای شما نمونه از فعل سلف برم که این کار رو میکردن و کسی هم نگفت از کارشون کار اشکال داشته است. خب خطیب بغدادی که خودش قرن پنجم بوده، ایشون در تاریخ بغداد جلد یک صفحه 154 تصریح میکنه، میگه ولید استادشه نقل کرد برای من میگه یکی از فلسطین را من دیدم، اهل فلسطین، برای من تعریف کرد، گفت آمده بودم قسطنطنیه، بعد دیدم که اونجا یک دیواری است و بالاخره یک گنبد بارگاهی است، و بعد گفتم این قبر کیه؟ گفتن این قبر صاحب پیامبر اکرم، صحابی پیامبر اکرم، ابو ایوب انصاری است. آمدم سراغ ساختمان، دیدم به بر روی قبر ایشون ساختمانی ساخته شده است و در اون ساختمان علیه قندیل، قندیل دیگه مشخص است، لوستر، چراغ، چراغ پر شمعه. دیدم روی قبر ابو ایوب انصاری لوسترهایی که پر از شمع است که اینا روشنش میکردن، دیدم اونجا بوده. خب خطیب بغدادی 463 فوت شده، ابن تیمیه قرن هشتم بوده، یعنی 300-400 سال قبل از این که ابن تیمیه این حرف رو بزنه، یه همچین کاری مسلمین انجام میدادن و کسی هم نگفته که این شرکه.
بله، بسیار متشکرم و ممنون جناب استاد طبسی، استفاده کردیم. بنابراین طبق آنچه که از سیره خود مسلمان ها هم در این زمینه وجود داره، استفاده کردن از نور و برافروختن چراغ بر روی قبور حتی اموات خودشون، چه برسه به بزرگانشون، هیچ اشکالی نشده و مرسوم بود. بله، خیلی متشکرم. برنامه بیراهه رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. سپاسگزاریم از توجهتون به این برنامه. شنوندگان گرامی، از محضر استاد طبسی استفاده کردیم در نقد اعتقاد وهابیون در موضوع اسراج، یعنی روشن کردن چراغ بر روی قبور. حالا اونچه که مربوط میشد به سیره مسلمان ها از زمان پیامبر گرامی اسلام تا کنون و حتی قبل از ابن تیمیه که اینها ادعا میکنن افکارشون از ایشون گرفتن، مشخص هست که این کار هیچ اشکال و ایرادی نداشته، بلکه همه هم بهش عمل میکردن. حالا در این خصوص اگر مطلبی هست استاد بفرمایید تا سوال بعدی رو مطرح کنم.
من بازی که دو مورد دیگه برای شما نقل کنم از سیره مسلمین که این کار اصلا جا افتاده بود. قندیل، لوستر، شمع آوردن روی قبر گذاشتن و نورانی کردن مقبره، این سیره مسلمین بوده، جا افتاده بوده. خب نمونه دیگرش را حرفیست که ابن الجوزی معروفه از علمای متعصب اهل سنته، در کتاب منتظم جلد 9 صفحه 39 چاپ دارالفکر، اونجا مطلب اینو نقل میکنه. اگه خلاف بود فورا موضع میگرفت ابن جوزی. خب ایشون میگه که در حوادث سال 386 هجری، خب تأکید میکنم 386 هجری، یعنی چند صد سال قبل از ابن تیمیه، لابو 400 سال قبل، در اون حوادث میگه اهل بصره در منطقه زبیر ناگهان به قبری برخورد کردن و معلوم شد برشون که این قبر، قبر زبیر بن العوام است. زبیر بن العوام میدونید ایشون خوش استقبال و بد بدرقه بود. خب اوائلش با مولا بودن، در کنار حضرت امیرالمومنین بودن، ولی بعد بالاخره گول خوردن و اون جنگ جمل را راه انداخت و خودش هم گرفتار همون چیز شد و کشته شد. بگذاریم، میگه که ابن الجوزی میگه که در سال 386 هجری اهل بصره این قبر را پیدا کردن، بعد نقلت القنادیل، فورا قبر را تعمیر کردن و لوسترها و ابزار و آلات و حصیرها و سجاده ها و نمیدونم فرش ها برای این قبر اون شاهد من. حالا کار ندارم این حرف ابن جوزی حرفی که میزنه واقعیت دارد واقعیت ندارد، بالاخره اهل بصره کسانی که طرفدارشون بودن این کار کردن، نه که کار فعلا در تاریخ این مطلب آمده است که سال 386 مسلمینی که طرفدارشون بودن رفتن قنادیل یعنی لوسترها یعنی چراغها آوردن روی قبر ایشون گذاشتن. این یک مورد. خب مورد دیگری را که خود ابن خلکان در وفایات الاعیان جلد 5 صفحه 310 از خطیب بغدادی نقل می کند نسبت به قبر شریف آقا امام کاظم علیه السلام، میگه قبره هناک، قبر شریف امام کاظم در بغداد مشهور یوزار، مورد زیارت و توجه مردمه، علیه مشهد عظیم، گنبد بارگاه دارد. شاهد من این کلمه است: فیه قندیل و ذهب و الفضه، لسترهای از طلا، لسترهای از نقره و انواع الالات و الفرش. میگه فرش شده از اونجا و روی قبر شریفم لسترها و چراغ هست. خب ببینید این مطالب رو خود اهل سنت نقل میکنن و هیچ کس هم ایراد نگرفته، نگفته این کار خلافه، نگفته این کار بدعت است، نگفته این کار شرکت. از این ما استفاده میکنیم که مسئله جا افتاده بوده. حرف اینها یک حرفی است که تازه است و باید خودشون بالاخره اثبات کنن.